ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 8 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و در این برنامه همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا در این روز پرخبر نگاهی داشته باشیم به خبرهای ایران و جهان. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها با همکارم نسرین افشار اینجا درست.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات سه روزه هیئت عالی نمایندگی اوکراین و روسیه از امروز در استانبول آغاز می شود. آنکارا در روزهای نخست جنگ در اوکراین میزبانی وزیران خارجه روسیه و اوکراین را در شهر توریستی آنتالیا بر عهده داشت که بی نتیجه پایان یافت. با این همه مقام های اوکراینی تاکنون گفتگوها با طرف روس را بسیار دشوار ارزیابی کردند. همزمان با آغاز مذاکرات استانبول روز دوشنبه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت نشست رهبران دو کشور تنها پس از روشن شدن جزئیات توافق احتمالی میتواند برگزار شود. رئیس جمهوری اوکراین تاکنون چندین بار خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین شده، ولی رئیس جمهوری روسیه از گفتگوی مستقیم با او خودداری کرده است. شرکت نفت و گاز دولتی چین سینوپک مذاکرات برای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و گاز روسیه را تعلیق کرده است. این شرکت قصد داشت با شرکت سیبو، بزرگترین تولید کننده پتروشیمی روسیه، یک کارخانه فرآورده های شیمیایی در سیبری ایجاد کند. خبرگزاری رویترز اقدام شرکت دولتی چین را پاسخی به درخواست کشورهای غربی دانسته که به نوشته این خبرگزاری خواستار احتیاط چین در مواجهه با تحریم‌های غرب علیه روسیه شده بود. در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا و چندین کشور دیگر در هفته‌های گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه نهادهای دولتی روسیه اعمال و دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم سویفت را قطع کردند. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل که میزبان نشست طرف‌های پیمان موسوم به ابراهیم و ایالات متحده آمریکا است، روز دوشنبه گفت چارچوب جدیدی با قابلیت‌های مشترک در حال شکل گیری است که در برابر دشمنان مشترک بازدارندگی دارد. به گزارش رویترز، آقای لاپید این اقدام را کاری تاریخ‌ساز با معماری جدید منطقه‌ای و مبتنی بر پیشرفت، فناوری، تساهل مذهبی، امنیت و همکاری اطلاعاتی توصیف کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز که به اسرائیل سفر کرده، روز دوشنبه تصریح کرد که واشنگتن و متحدانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن را با یکدیگر همکاری می‌کند. از آغاز سال نو شماری از شهروندان مناطق کردنشین ایران به دلیل شرکت در مراسم نوروز بازداشت شدند و بر اساس آخرین گزارش‌ها کماکان 19 نفر از این افراد در سنندج در بازداشت هستند. به گفته محسن رضوی، عضو نهاد موسوم به شورای رهبری جبهه متحد کرد و سایت‌های حقوق بشری فعال در غرب ایران، مقامات محلی در فرمانداری و بخشداری‌ها پیشتر از جمله استفاده از پرچم کردستان، جامانه، گل سرخ، رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان را در این مناطق ممنوع و بر استفاده از نمادهای حکومت ایران در مراسم مربوط به سال نو تاکید کرده بودند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در پیامی توییتری از تکمیل و تحویل بیش از 80 هزار دستگاه خودروی ناقص و دپو شده خبر داد. به گفته او این تعداد از خودروها بخشی از حدود 170 هزار دستگاه خودروی ناقص و دپو شده بود که تا کنون در پارکینگ خودروسازان قرار داشته است. صنعت خودروسازی ایران در 4 دهه اخیر همواره با انتقادات بسیاری از سوی خریداران مواجه بوده و در موارد بسیاری مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای به نواقص فنی این خودروها مربوط است.
سپاسگزارم از نسرین افشار. و اما در ادامه مجله شامگاهی، جنگ و مذاکره همزمان روسیه و اوکراین، به آخرین تحولات در این باره می‌پردازیم. در حالی که وزیر خارجه فرانسه میگوید طرفین به احیای برجام نزدیک شدند، اختلاف بر سر حذف نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی همچنان ادامه دارد.
برای آمریکایی‌ها دشواره که تحریم سپاه رو بردارن یا از فهرست تروریستی بیارنش بیرون.
سفر وزیر خارجه آمریکا به اورشلیم و دیدار او با وزیران خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی، به اهداف این سفر می‌پردازیم. دیشب در مراسم اسکار فیلم کودا ساخته سیان هدر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.
اسکار در یک روند تدریجی کاملاً از سینمای جریان اصلی آمریکا که فیلم های تجاری تر بودن، فیلم هایی که اکران موفقی تری داشتن، فاصله گرفته و رفته به سمت فیلم های مستقل.
همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام های تلفنی شما به صورت زنده از رادیو فردا. همزمان با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین و مقاومت اوکراینی‌ها، مذاکرات برای رسیدن به آتش‌بس امروز میان نمایندگان کیف و مسکو در استانبول ادامه دارد. همکارم آنا رایسکایا از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست و از آخرین تحولات نبرد در اوکراین از او خواهیم شنید. خانم رایسکایا، چه خبر؟
امروز در پمین روز مقاومت اوکراین در برابر تهاجم گسترده روسیه، درگیری های شدید در دو منطقه دنباس و همچنین مثلث ایرپین بوچ هستمیل در شمال غرب کیف از اهمیت ویژه‌ای بود و حدود یک ساعت پیش شهردار ایرپین اعلام کرد این شهر از دست اشغالگران روس آزاد شده و منتظرم که این خبر توسط منابع دیگرم تایید است بشه. به هر حال در چند روز گذشته مقامات نظامی اوکراین منتظر از گیری حملات ارتش روسیه به کیف بودند. کیف 3-4 روز گذشته از آرامش نسبی برخوردار بود، اما امروز وزیر دفاع اوکراین گفت که به هر حال سرنوشت اوکراین در کیف رقم می‌خوره و این و ارتش اوکراین منتظر از درگیری حملات ارتش روسیه به کیف. درگیری در شرق اوکراین هم بر شهرهای ایزیوم، افدیوکا، روبژنه، شهر کوچکی با نام نیویورک در دونباس متمرکز بوده. دسته از ارتش روسیه که همچنان نتونسته ایزیوم را تصرف کنه این شهر دور زدند تا به حرکت خود به جنوب، یعنی شهرهای شمالی استان دنیپر، سرعت ببخشند. در افدیوکا گزارش ها از استفاده ارتش روسیه از بمب‌های فسفوری حکایت داره. محل این درگیری ها نشان میده که به رغم مقاومت نیروهای اوکراینی که مانع پیشروی سریع نیروهای روس شدند، اما ارتش روسیه همزمان از شمال و جنوب در شرق اوکراین حرکت میکنه و همچنان تلاش میکنه که هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس را تحت محاصره دراره. پیش از جنگ 1/3 دونباس تحت کنترل جدایی طلبان و 2/3 تحت کنترل دولت اوکراین بود، اما اکنون مسکو با استناد به آنچه قانون اساسی جمهوری های خود خوانده دنیتسک و لوگانسک میخونه، مدعی است که جدایی طلبان باید کل منطقه دونباس را کنترل کنند. البته جدایی طلبان بهتر به عنوان ماموران روسیه نام ببریم، چرا که آنها به دنبال جدایی از اوکراین نیستند بلکه خواستار پیوستن به روسیه هستند. و دیروز لنی پاسیشنی که خود را رهبر جمهوری خلق لوگانسک مینامد بار دیگر خواستار پیوستن این منطقه به روسیه شد. اما امروز در پی اینه که چند مقام قانونگذاران روس گفتند که این حرکت مطلوب کرملین نیست، او اعلام کرد اون همه پرسی که تدارکش چیده بودند برگزاریش به آینده موکول میشه. ماریوپول همچنان عرصه درگیری های شدیده، همچنان ارتش روسیه ندونسته این شهر رو به طور کامل تصرف کنه. مقامات محلی شمار قربانیان در میان غیر نظامیان این شهر رو 5000 نفر برآورد میکنند. گزارش های اخیر همچنین حاکی است که نیروهای چچنی در این منطقه علیه نظامیان اوکراینی میچنگند و رسانه های روسی گویان که رمضان قادیروف رئیس جمهور چچن به ماریوپول سفر کرده. البته این گزارش ها هنوز تایید نشده و بیشتر حضور قادیروف در فرودگاه هستومیل سوال در برای صحت این گزارش ها مطرح شده. خارکیف همچنان مورد بمباران و مرتکباران قرار میگیره. گفته شده که بیش از 1000 ساختمون و برج مسکونی در این شهر تخریب شده. البته درباره ماریوپول هم اضافه میکنند که شهردار ماریوپول گفتش که حدود 150,000 غیرنظامی در این شهر همچنان حضور دارند و امکان خروج آنها در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. به همین دلیل کشورهای غربی به ویژه یونان و فرانسه با روسیه وارد مذاکره شدند که دالانهای شهردوستانه را باز کنند.
از نشست استانبول بین نمایندگان اوکراین و روسیه چه خبری داریم؟
برای تشدید درگیری ها بله قرار است مذاکرات هیئت های روسیه و اوکراین در استانبول برگزار بشه و قرار بود از امشب این جلسه اول تشکیل شده ولی به فردا صبح موکول شده. همون هیئت هایی که بیشتر در بلاروس دیدار کردند و چند بار از طریق ویدئویی رایزنی کردند همونایی هستند. گفته میشه که کارگروه های حقوقی از به نمایندگی از دو کشور یه پیشنویس یه سند صلح احتمالی را تدوین کردن. نیاز به رایزنی های بیشتره و اعلام شده که وقتاً رسیده این حقا حضوری دیدار و گفتگو کنند. البته از اظهارات هم مقامات روس هم مسئولین اوکراینی برمیاد که امیدهای چندانی به پیشرفت این مذاکرات نیست چرا که اختلاف های اساسی بین طرفین همچنان وجود داره.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایو.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی حمله موشکی دو هفته پیش سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را هشداری به آمریکا، متحدان منطقه آن و اقلیم کردستان عراق ذکر کرده است. به گزارش رویترز این حمله نه به دلیل کشته شدن دو فرمانده سپاه پاسداران در سوریه، بلکه برای ناکام گذاشتن طرح مشترک چندین کشور برای انتقال گاز به ترکیه و اروپا انجام شد. در هفته‌های گذشته ماجرای کشته شدن دو فرمانده سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل در سوریه و همچنین حمله پهپادی اسرائیل به یک پایگاه پهپادهای ایران در کرمانشاه خبرساز شده بود. همکارم جمشید زند که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده در استودیو تا در این مورد از او بیشتر بشنویم. جمشید، ماجرا در مورد این هست که این حمله‌ای که ایران کرد، حمله موشکی به اقلیم کردستان عراق، در مورد دلیلش اگر برای ما توضیح بیشتری بدی ممنون میشم.
رضا، بر اساس گزارش اختصاصی که ساعتی پیش خبرگزاری رویترز منتشر کرد، برخلاف آنچه که سپاه پاسداران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی مطرح کردن در دو هفته گذشته و حتی یک روز بعد از اصابت 12 موشک به مناطقی از اربیل در اقلیم کردستان عراق، هدف اصلی کنسولگری، ساختمان جدید کنسولگری آمریکا نبوده، چون چند تا از موشک ها در نزدیکی کنسولگری فرود آمده بودند، بلکه اونطوری که رویترز در گفتگو با چند مقام امنیتی ترکیه و عراق که نامشون فاش نشده گزارش داده و یک مقام امنیتی ایران هم به رویترز گفته که اهداف چنگانه ای رو این حملات موشکی دنبال میکرد، ولی به گزارش رویترز مهمترین هدف فرستادن هشدار به اقلیم کردستان عراق، اسرائیل، ترکیه و حتی آمریکا بود که طرحی در دست اجرا هست به گزارش رویترز که اقلیم کردستان عراق در همکاری با ترکیه و حتی با اسرائیل، با آمریکا و کارشناسان آمریکایی طرح انتقال گاز کردستان عراق رو دارن به ترکیه و به اروپا. همونطور که میدونیم که اقلیم کردستان ترکیه که از ذخایر عظیم گاز رو در خودش جای داده، اینو باید اشاره بکنیم که در اقلیم کردستان در حدود 3 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی شناسایی شده. ایران 33 تریلیون متر مکعب داره ولی قادر به بهره برداری کامل از این ذخایر نیست. خط لوله‌ای هم که ترکیه درست کرده تا مرز کردستان عراق آماده بهره برداری هست و به گزارش رویترز یکی از تاجرای معروف کرد به اسم بازکریم برزنجی ویلای اون مورد حمله قرار گرفته. آقای برزنجی یک روز بعد از حمله موشک سپاه عکسی از ویلاش منتشر کرد که تقریبا کاملا تخریب شده بود و می گفت که شانس آورده که خودش و خانوادش حضور نداشتن. رویترز گزارش داده که آقای برزنجی یکی از تاجرهای شناخته شده هست. به مراتب مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف رو در ویلای خودشون ازشون پذیرایی میکرده و به گفته یک مقام امنیتی عراقی اخیراً 2 جلسه در این ویلا برگزار شده سر همین طرح خط لوله انتقال گاز با حضور متخصصان و مقامات آمریکایی و اسرائیلی و حتی ترکیه. مقامات امنیتی ترکیه هم این رو تایید کردند. یعنی ماجرا فراتر از این هست که 2 فرمانده سپاه در سوریه از توسط اسرائیل کشته شدند یا اسرائیل حمله پهپادی ترتیب داده به
کرمانشاه،
پایگاه سپاه در کرمانشاه. مسئله جلوگیری سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از اجرای این طرح اولیه انتقال گاز کردستان عراق هست به ترکیه و اروپا. این رو هم باید بگیم که ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز به ترکیه و به عراق هستش که حتی به دلیل تحریم و پولش هم نمیتونه بگیره. یعنی با در نظر گرفتن این جوانه به این کار میشه به این تئوری و سناریوی رویترز هم توجه کرد که فقط مسئله سپاه نقش اسرائیل که ادعا میکنه سپاه پاسداران موساد سرویس امنیتی اسرائیل در اربیل فعالیت داره که از طرف عراق، اقلیم کردستان، آمریکا و اسرائیل به شدت رد شده. مسئله فراتر از اینا هست و یک بعد استراتژیک و طولانی مدت هم داره که اقلیم کردستان نتونه تجارت نفت و گاز خودشو با ترکیه و با اروپا پیش ببره.
سپاسگزارم از تو جمشید زن. در مورد این موضوع البته ارتباطی که گزارش ما داره با همین موضوع با ما بمونید، در فاصله کوتاهی که میگیریم برمیگردیم از زاویه دیگر به همین ماجرا خواهیم پرداخت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب در گفتگویی که با همکارم جمشید زن داشتیم اشاره کردیم به ماجرای اختلافی که بین ایران و اسرائیل و حمله ایران، حمله موشکی ایران به اقلیم کردستان عراق رو شنیدیم. حالا وزیر خارجه آمریکا که برای دیداری ویژه با وزیران خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده، امروز گفت که واشنگتن و متحدانش برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی از جمله ایران و نیروهای نیابتی آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد. آنتونی بلینکن که در یک نشست کم سابقه عربی اسرائیلی در صحرای نقب در جنوب اسرائیل صحبت می‌کرد، همچنین گفت ایالات متحده و اسرائیل در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متحد هستند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مئیر جاودانفر، کارشناس امور اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو، و ابتدا از همراهی اسرائیل و کشورهای عربی در عادی سازی روابط در شرایطی که با اون مواجه هستیم پرسیدم. بشنویم از مئیر جاودانفر.
از دیدگاه سیاسی و همکاری سیاسی، همکاری اقتصادی و شاید همکاری اطلاعاتی، بله، به نظر میاد که تصمیم گرفته شده که این نوع کنفرانس بین این 4 کشور مذکور که در صحرای نگب اسرائیل شرکت کردن، دیگه هر سال با هم دیدار بکنن و همکاری واقعا تبدیل بکنن به یک چیزی که ریشه داشته باشه. یعنی که فقط یک همایش های اینجوری فقط برای عکس گرفتن و گفتگو و احوال پرسی نباشه، واقعا تبدیل بشه به یک مکانیزم و یک فرایندی که از اون استفاده بشه برای تعمیق همکاری در مسائل مختلف و روبرویی با دخالت جمهوری اسلامی ایران در منطقه.
خب در واقع بخش اصلی همینه، یعنی بخشی از ماجرا همین همراهی و اطمینانی که آمریکا بتونه به متحدانش بده در ارتباط با ایران و موضوع احیای برجام. به نظرتون موضوعاتی که کشورهای عرب منطقه در مورد اون با ایران اختلاف دارن تا چه حد قابل حل و تا چه حد میشه اون رو در احیای برجام به هر حال بین آمریکا و ایران و طرفهای دیگه حل کرد؟
اونها رو نمیشه حل کرد. مسئله که برای کشورهای عرب و اسرائیل مهم هستش در کنار برنامه اتمی ایران، حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستش و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران. این کشورهای عربی فهمیدن که آمریکا حاضر نیستش که با جمهوری اسلامی ایران در این مسائل مذاکره بکنه و جمهوری اسلامی ایران هم حاضر نیست که در مورد این مسائل مذاکره بکنه. پس تنها گزینه‌ای که برای اونها مونده این هستش که با اسرائیل همکاری بکنن، چون اولا اسرائیل از تکنولوژی‌های مجهزی برخوردار هستش برای روبرویی با برنامه موشکی ایران و برنامه پهپاد ایران، و دوما اسرائیل تا اونجا که ما در اخبار شنیدیم چند صد بار تا حالا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده. پس این که اسرائیل نشون داده که مصمم هستش که مستقیما وارد به جنگ با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، دیدگاه این کشورها رو واقعا مستحکم کرد، یعنی تقویت کرده که خب حالا که آمریکا نمیتونه این مسئله رو برای ما حل بکنه یا اینکه مثلا جلوی پیشرفت این برنامه‌های جمهوری اسلامی بگیره، پس تنها راه چاره‌ای که برای ما مونده همکاری با اسرائیل هستش.
احیای برجام به نظرتون بدون حل مشکل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و همچنان ادامه فعالیت هسته‌ایش به نظرتون تا چه حد ممکنه این در بین توافقی که بین اسرائیل و باقی کشورهای عربی که بهشون اشاره شد و در ارتباطشون با آمریکا چه حد ممکنه اتفاق بیفته؟
آمریکا به نظر من اگر واقعا به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه که به نفعش باشه، اون توافق رو امضا خواهد کرد. ببینید از یک
بدون در نظر گرفتن این مواردی که گفتیم.
بله، برای اینکه برای آمریکا تا حدی هم غیر ممکن هستش، چون الان بخوان جمهوری اسلامی ایران رو شما بخواید بیشتر تحریم بکنید، این هستش که باید تحریمات نفتی رو ادامه بدید و الان که ما میبینیم در بازارهای نفت الان چقدر به نفت جمهوری اسلامی ایران احتیاج داره. دوم اینکه ببینید مسئله حمایت از گروه‌های نیابتی به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران تقریبا این مسئله ناموسی شده. ما میبینیم که مثلا در زمان عید نوروز که عیدی برای تمام ما ایرانی ها هست، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، چه میدان شهریار هیچی تزیینات نکردن، ولی روز بعدی که حوثی ها حمله کردن به تاسیسات نفتی عربستان، عکس دو رهبر روسی حوثی رو انداختن روی میدان شهریار. خب این کاملا نشون میده که چقدر مسئله برای جمهوری اسلامی ایران یک مسئله ناموسی شده و چقدر مذاکرات و به توافق رسیدن با جمهوری اسلامی در مورد مسئله سخت هستش و تنها راهی که مونده این هستش که خب وقتی که جمهوری اسلامی ایران حاضر نیستش که مذاکره بکنه در این مسائل، پس باید با جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و روبروی نظامی شد و روبروی اقتصادی شد و یکی از اهداف تشکیل این کنفرانس همین هستش.
میر جاودانفر بود، کارشناس امور اسرائیل و خاورمیانه در تل‌آویو. انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات احیای برجام که دیروز در تهران با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفتگو کرد، میگوید هدف از این سفر تلاش برای پر کردن شکاف‌های باقی مانده است. همزمان موضوع پافشاری برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی در مذاکرات برجام به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف نخواهد شد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در سوئد، و ابتدا در مورد نتیجه سفر انریکه مورا و تلاش او برای رفع اختلاف‌ها پرسیدم. کامبیز غفوری:
اینکه آقای مورا و اصولا بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی میگویند خیلی چیزها در مخاطره است اگر به یک توافق اتمی با ایران دست نتونن پیدا بکنن، نشانگر دیدگاهی است که غربی‌ها به خصوص اروپایی‌ها دارند. اونها بر این باورند که اگر تا جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو ادامه بده و به دستیابی به بمب هسته‌ای نزدیک‌تر بشه. این از چند جهت میتونه صلح و امنیت منطقه و جهان رو به خطر بندازه، غیر از اینکه خود سلاح هسته‌ای و در اختیار داشتنش به دست یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی براشون جای نگرانی هست. غیر از اون باعث مسابقه تسلیحاتی میشه در منطقه. کشورهایی مانند عربستان سعودی تا ترکیه خواهند رفت به سمت اینکه اونها هم در اختیار بگیرن چون سلاح‌هایی رو. خطر درگیری بین اسرائیل و ایران پیش میاد و مسائل بسیاری از این دست که غربی‌ها ازش سعی می‌کنن که دور بمانند از طریق دستیابی به یک توافق. ولی اینکه آیا این تلاش‌های دیپلماتیک کمک می‌کنه به اینکه مشکل موجود رو حل بکنه، خب باید گفت که تا حد قابل توجهی بله، به خاطر اینکه از اونجایی که خب ایران و آمریکا با همدیگه رابطه دیپلماتیک مستقیم ندارن، همیشه نیاز هست که یک میانجی بره و سعی بکنه که دو طرف رو با همدیگه نزدیک بکنه. این میانجی گاهی عمان هست، کشورهای عربی خلیج فارس رو قبلا به کار گرفتن برای این مورد. خب و گاهی در مذاکرات مربوط به برجام مخصوصا سه کشور اروپایی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده و گاه هم دیپلمات‌های روس دیدیم که این نقش رو بازی میکنن. بنابراین تلاش‌های دیپلماتیک بی‌اثر نمیتونه باشه.
خب در کنار اینها به نظر میرسه حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی که از موارد اختلاف در داخل ایران و در مذاکرات برجام در وین هم هست، نمونه اون رو در مواضعی که از طرف مدیر مسئول روزنامه کیهان و وزیر خارجه مطرح شد دیدیم. حالا این اختلاف در مذاکرات وین چه سرنوشتی پیدا میکنه به نظرتون، با توجه به اینکه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم میگه سپاه از گروه‌های تروریستی حذف نمیشه؟
اصل داستان الان اون چیزی که مانع توافق هست همین مسئله حضور سپاه در فهرست تروریستی و تحریم برخی از افراد و نهادهای وابسته به سپاهه. به عبارتی گفته میشه حتی تا 98% متن نوشته شده بر سرش توافق شده و 2% باقی مونده که سپاه یکی از مهمترین مسائل هست. برای آمریکایی‌ها دشواره که تحریم سپاه رو بردارن یا از فهرست تروریستی بیارنش بیرون، غیر از این که این تحریم‌ها ربط مستقیم به مسئله هسته‌ای ندارن، مرتبط با نقض حقوق بشر، تروریسم و قاچاق سلاح هستن. غیر از اون دولت دموکرات آقای بایدن باید بره برای مخالفان داخلی خودش، برای قانونگذاران جمهوری خواه که ازش حتما خواهند پرسید چرا این کار رو کردی، توضیح بده که دلیلش برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی چیست. آیا از نظر دولت بایدن خطر حمله به سربازان آمریکایی در منطقه کمتر شده؟ آیا اتفاقاتی نظیر عین الاسد تضمینی هست که تکرار نشن؟ یا گروه‌های اقماری نزدیک به سپاه تضمینی هست که به آمریکا و متحدانش حمله نکنند یا خیر؟ از این رو که دولت آمریکا تضمینی نتونسته از جمهوری اسلامی بگیره، بنابراین کارش بسیار دشوار است. در واقع الان توافق به آنجا رسیده که یا جمهوری اسلامی باید از این درخواست چشم پوشی کنه تا یک توافق حاصل بشه، یا از آن سوی دولت بایدن باید پیه درگیری های داخلی و روبرو شدن با مخالفانش در مجلسین آمریکا رو به تنش بماله و به خواست جمهوری اسلامی تن بده. این هنوز مشخص نیست و تا تکلیفش مشخص نشه میشه گفت که تکلیف توافق مشخص نشده، چون تمام توافق الان به این وصل است و شما یا یک توافق دارید که بر 100% کلماتش توافق کرده اید یا اصلا توافق ندارید.
در کنار اظهار نظرهایی که از یک طرف از آقای انریکه مورا هم داشتیم و میگن که خیلی چیزها در مخاطره است، امروز ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که به دوحه سفر کرده گفته بیش از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیک شدن طرفین. حالا باید کدومی که از این اظهار نظرها رو پذیرفت با توجه به اینکه اظهارات آقای رابرت مالی رو هم بهش اشاره کردیم که میگه سپاه از گروه‌های تروریستی حذف نخواهد شد، صحبت‌های آقای وزیر خارجه فرانسه رو چقدر باید جدی بگیریم؟
دونید این دو لزوماً نقیض همدیگه نیستن، ولی از دو جایگاه متفاوت بیان میشن. همونطور که گفتم وقتی که شما روی 98% یک من توافق دارید،
میتونیم بگید بسیار نزدیک به توافق، چیزی که الان اروپایی ها میگن. و اگر آن 2% باقی مانده آنچنان دشوار باشه که حصول به توافق رو تقریبا نزدیک به ناممکن بکنه، خب میتونید خیلی ابراز ناامیدی بکنید. وقتی اینها از دو جایگاه مختلف بیان میشن، یعنی از جایگاه اروپایی ها که بیشتر نقش میانجی رو دارن و دارن تلاش میکنن که مثبت بینی کنن و طرفین رو بیارن به یک نقطه مشترک، طبیعتاً اونها نیمه پررنگترش رو و مثبتترش رو میبینن. ولی آقای مالی یک طرف مذاکره است. وقتی او میاد صحبت میکند، تقریبا میشه گفت که اگر خوشبینی کامل بکنه کار دیپلماتیکی انجام نداده. برای همین او میگوید اون 2% بسیار دشوار است، به خاطر اینکه توپو بندازه در زمین ایران و بگه جمهوری اسلامی است که باید کوتاه بیاید. این دو لزوما نقیض هم دیگه نیستن، این دو نوع اظهار نظر.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
به نظر من تا آقای پوتین نخواد بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ توافقی صورت نمیگیره. روسیه با کارت ایران داره بازی میکنه تا بتونه جنگ اوکراین رو به نفع خودش تموم بکنه.
همونطور که فایل تصویری محمد جواد ظریف به صراحت اشاره میکنه به نقش منفی روسیه در احیای برجام و در ایجاد برقراری روابط دولت ایران با کشورهای غربی، شواهد و قرائنش در صحبت‌های لاوروف و اینکه سفسطه میکنه در مسئله احیای برجام و ربطش میده به مسئله تحریم‌های آمریکا و غرب به خاطر حمله روسیه به اوکراین، نشانگر این هستش که منفعت روسیه در این هستش که برجام به هیچ وجه شکل نگیره. تا دقیقه آخر همراهی میکنه که در ظاهر نشون بده که بله ما موافق این قضیه هستیم که بتونه از دنیا در واقع امتیاز بگیره، اما در لحظه آخر یک سفسطه‌ای به خرج میده که این برنامه به سرانجام و به نتیجه نرسه. نقش روس‌ها در تاریخ ایران همواره همین بوده، از پشت خنجر زدن، منافع مردم ایران و دولت ایران رو دستخوش شکست و ضرر و زیان‌های فراوان کردند و این سیاست کماکان هم ادامه داره.
جهان امروز داره هزینه مماشات با شر رو پرداخت می‌کنه، شری که در واقع هم تجاوز روسیه به اوکراین هست، هم در واقع موضوع باجگیری و شرارت‌های جمهوری اسلامی توی منطقه و کشورهای همسایه. به نظر من دست به جراحی می‌زدن زودتر، این قده‌ها انقدر بزرگ نمی‌شدن و هزینه رو برای اینها انقدر بالا نمی‌برد.
این دستاورد حمله نظامی روسیه به اوکراین این بود که نقاب از چهره نوکرصفت خامنه‌ای و حکومتش در قبال روسیه برداشت و این در موضع‌گیری قاطع‌تر مردم ایران نسبت به این حکومت که هیچ پایگاه مردمی نداره و مجبور آویزون بشه به گردن چین و روسیه شدیدتر و سختگیرانه‌تر خواهد بود.
اینکه توی صحبت‌های سران رژیم جمهوری اسلامی و توی رادیو تلویزیونشون هیچ نشانه‌ای از محکوم کردن تجاوز وحشیانه رژیم پوتین به کشور آزاد و دموکراتیک اوکراین نمی‌بینیم، اصلاً مسئله دور از ذهنی نیست. به هر حال ماهیت این دوتا رژیم کاملاً شبیه هم هستش، حالا رژیم پوتین توی مقیاس بسیار بزرگتر و جمهوری اسلامی هم یکی از اقمار این سازمان مافیایی و گانگستری هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام راحت تر هم میتونید با ما در تماس باشید و برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فردوگرام. کافیه فایل صوتی یا تصویری خودتون رو بفرستید. با یک گزارش ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. همزمان با اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از بودجه سال 1401 برای واردات دارو، گزارش‌های میدانی از ایران حاکی از افزایش مجدد قیمت دارو در ایران است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
اظهارات متناقض مقامات وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال 1401 بر نگرانی شهروندان از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی دامن زده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه ششم فروردین در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال 1401 اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد. ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان دادند و برخی از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند. برخی دیگر نیز درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تأمین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار دادند. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، اواسط اسفند ماه گفته بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه ها دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود. آقای زاره همچنین گفته بود در مصوبه مجلس تأکید شده که اگر دولت قصد حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. اما هنوز با اینکه این طرح عملی نشده، بر اساس گزارش‌های میدانی قیمت اغلب داروها بالا رفته است. صاحب یک داروخانه در تهران به رادیو فردا میگوید یک بسته 100 تایی کلونوزپام از 15000 تومان به 22000 تومان رسیده است و زینک پلاس 120000 تومانی الان 170000 تومان به فروش میرسد. همچنان قیمت تمام ویتامین‌هایی که این روزها به دلیل ویروس کرونا مصرف آنها بیشتر شده با قیمت بالاتری به فروش میرسند. این در حالی است که همچنان برخی داروها برای بیماران خاص نایاب هستند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود که در سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران میرسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود که پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می خواهد مقدمات اجرایی مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد. همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بود که قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش خواهد یافت، اما بهای داروهای وارداتی حداقل بین 3 تا 5 برابر افزایش پیدا می کند. مجلس ایران با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی روز 15 اسفند ماه با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. در همین حال برخی کارشناسان درباره تورم شدید در سال 1401 همزمان با حذف ارز ترجیحی هشدار دادند.
کیانوش فرید گزارش میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و در پایان این مجله، 94مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یک شنبه در لس آنجلس برگزار شد و فیلم کدا ساخته سیان هدر جایزه بهترین فیلم را از آن خود ساخت. سیان هدر همچنین با دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی برنده اصلی اسکار امسال شد. خانم هدر سومین زنی است که توانست جایزه بهترین فیلم را در اسکار دریافت کند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با علی مصلح، روزنامه نگار حوزه سینما در ترکیه، و در مورد غیر منتظره بودن انتخاب داوران اسکار از او پرسیدم. علی مصلح:
میشه گفتش که تا حتی چند ساعت قبل از برگزاری مراسم هم پیشبینی میشد که قدرت سگ علاوه بر این که تقریبا واضح و مبرهن بود جایزه بهترین کارگردانی رو میبره، جایزه بهترین فیلم رو هم تصاحب کنه، حتی در رشته هایی مثل بازیگر مرد برای بندیکت کامبربچ و رشته های فنی هم صاحب شانس بود. ولی ترکیب در واقع آرایی که در رشته های مختلف اهدا شد باعث شد که کاملا زیر و رو بشه، یعنی یک تقسیم بندی اتفاق افتاد. رشته های فنی تقریبا همشون به فیلم تلماسه تعلق گرفت و فیلم کدا که در فقط در سه رشته کاندیدا بود، یعنی بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مکمل مرد، هر سه جایزه رو برد. و فیلم قدرت سگ در حالی که در 12 رشته نامزد دریافت جایزه بود، فقط جایزه بهترین کارگردانی رو برد، که این میگم یکی از عجیب و غریب ترین ترکیب هاست. دلیلش هم اینه که در رشته های مختلف در واقع سینماگران همون رشته رأی میدن و خب فیلم تلماسه به لحاظ فنی و تکنیکی فیلم چشمگیری بود و در رشته بهترین فیلم همه اعضای آکادمی حق رأی دارن، که به نظر میرسه که فیلم کودا بیشتر تونست به نظرشون رو جلب کنه، چون فیلمیه که به هر حال بیشتر احساس تماشاگر رو برمی‌انگیزه و ضمن اینکه کارگردانش که زن بوده و طبعا این یه مسئله مد روزه طبق این الگوهای اجتماعی امروزه، و بعد هم در رابطه با یک خانواده‌ایه که ناشنوا هستن و فقط یک عضو شنوا دارن، و اینها همه دست به دست هم داد که یه همچین تقریبا میشه گفت شگفتی رقم بخوره.
اسکار امسال چه ویژگی‌های متفاوتی داشت؟
ببینید، این اسکاری که امسال برگزار شد از نظر ترکیب برنده ها میشه گفتش که برای اولین بار 12 در یک اتفاق کم سابقه 12 فیلم فقط یک جایزه گرفتن. یعنی ما یک فیلم داریم که 6 جایزه برده، یک فیلم 3 جایزه، یک فیلم 2 جایزه، و بعد 12 فیلم مختلف در واقع یک جایزه بردن از جمله خود قدرت سگ. و این نشون میده که جوایز تو پخش شده، خیلی کم پیش اومده بود در سالهای اخیر همچین اتفاقی. معمولا جوایز یا بین 2 تا 3 فیلم تقسیم میشد یا یک فیلم جایزه ها رو درو میکرد. این اتفاقی که افتاده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، یه مقدارش سلیقه است، یه مقدارش مسئله تغییر ترکیب اعضای آکادمیه که در سالهای اخیر اعضای جدیدی از کشورهای مختلف، ملیتهای مختلف، زنان اضافه شده، و اینکه جایزه به فیلمی مثل کودا تعلق میگیره که اولا فیلم اول کارگردانشه، ثانیاً این فیلم در جشنواره ساندنس رونمایی شده، نشون میده که اصلا اسکار در یک روند تدریجی کاملا از سینمای جریان اصلی آمریکا که فیلم های تجاری تر بودن، فیلم هایی که اکران موفقی تری داشتن، فاصله گرفته و کاملا رفته به سمت فیلم های مستقل. پارسال هم فیلم سرزمین خانه به دوش ها کاملا یک فیلمی بود از جریان سینمای مستقل آمریکا، و این در ادامه همونه.
خب مهمترین اتفاق حاشیه اسکار سیلی بود که ویل اسمیت برنده جایزه بهترین بازیگر مرد به مجری مراسم زد به دلیل شوخی مجری در مورد ریزش موهای همسر ویل اسمیت. حواشی بعد از این اتفاق چی بود؟
بله، این اتفاق همونجا کریس راک البته یکی از جوایز رو قرار بود بده و سابقه اجرای کل مراسم رو داشت. ببینید، این شکلی بود که خود کریس راک بلافاصله بعد از اینکه سیلی خورد یه جمله گوگوی، این یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ تلویزیونه که توی پخش زنده، اونم در واقع مراسمی که در کشورهای مختلف پخش زنده داره و میلیون ها نفر دارن میبیننش، یک نفر در واقع میشه گفت ضرب و جرح میکنه، کتک میزنه یک نفر دیگر رو، و این باعث شد که با وجود اینکه ویل اسمیت خیلی موقع گرفتن جایزه حدود نیم ساعت بعد خیلی احساساتی شد و تقریبا با چشمان گریه میکرد، ولی بازتابهای بسیار منفی داشت. یعنی حتی کسایی که گفتن شوخی کریس راک شوخی مناسبی نبوده، محکوم محکوم کردن کار ویل اسمیت رو و گفتن این خوشونته. این رو هم بگم که پلیس لس آنجلس گفتش که کریس راک شکایت نکرده ولی اگر نظرش عوض شه شکایت کنه پیگیری میکنه و آکادمی هم یک بیانیه کوتاهی داده فعلا گفته ما از همچین چیزی نمیگذاریم. حالا باید ببینیم آیا جریمه ای یا محرومیتی برای ویل اسمیت در نظر میگیرن یا نه.
علی مصلح بود، روزنامه نگار حوزه سینما در ترکیه. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون بسیار ممنونم. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جا که هستید مراقب خودتون باشید و براتون بهاری و سال نوی خوش آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رو راست ساعت 8 شب به وقت ایران خواهید شنید. شب خوش و خدا نگهدار.